ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی گفته است هیچ دستگاه نظارتی حق دخالت در امور اجرایی را ندارد. معاون حقوقی رئیس جمهور رفتار ماموران گشت ارشاد را در ویدیوی منتشر شده خلاف قانون اساسی خواند. و معترضان در ارمنستان با رد پیشنهاد مذاکره نخست وزیر به تظاهرات خود ادامه دادند. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است دولت باید محکم و قاطع راه خودش را برود و هیچ دستگاه نظارتی حق دخالت در مدیریت امور اجرایی را ندارد. آقای روحانی صبح اول اردیبهشت ماه در یک هماندیشی با مدیران ارشد دولتی با انتقاد از سکوت مدیران مقابل مردم گفته است اگر از چیزی میترسند یا از اخم این و آن هراس دارند باید کنار بروند.
کم با مردم حرف میزنیم. مدیران دولتی ما روزه سکوت گرفتن. نمیدونم کی بهشون گفته، نمیدونم از چی میترسن.
حسن روحانی پیشتر از جمله در زمان ارائه بودجه پیشنهادی سال 97 خواهان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شده و همچنین از دخالت نهادهای دیگر در کار دولت انتقاد کرده بود. آقای روحانی در بهمن ماه سال گذشته گفته بود یکی از مشکلات ایران آن است که همه میخواهند راجع به همه مسائل احساس مسئولیت کنند. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است برخورد پلیس گشت ارشاد با دو دختر در تهران به علت آنچه جمهوری اسلامی ایران بدحجابی می‌خواند مغایر با قانون اساسی است. خانم زنگنه می‌گوید در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیاراتشان مرتکب اعمال مجرمانه‌ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند. همچنین طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد مامور خاطی گشت ارشاد از کار معلق شده است. انتشار ویدیوی درگیری فیزیکی بین ماموران زن پلیس گشت ارشاد با دو دختر جوان در پارکی در تهران موجی از واکنش‌ها را از سوی مردم و مقام‌های دولتی به همراه داشته است. در خبر دیگر، کانون نویسندگان ایران نخستین تشکل نویسندگان در ایران امروز اول اردیبهشت ماه 50 ساله شد. در اول اردیبهشت سال 47 کانون نویسندگان ایران به عنوان نخستین تشکل نویسندگان ایرانی با حضور 49 نویسنده مجمع عمومی برگزار کرد و رسما اعلام موجودیت کرد. این کانون در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر کرده تاکید کرده دفاع از آزادی بیان و حقوق صنفی نویسندگان از اصول اساسی این تشکل بوده و همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است. رهبر معترضان و مخالفان دولت ارمنستان با رد پیشنهاد نخست وزیر سرج سرکیسیان بر ادامه تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف کشور تاکید کرد. تظاهرکنندگان روز دوشنبه برای نهمین روز متوالی حضور پرشماری در خیابان‌های ایروان، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور داشتند. برخورد نیروهای امنیتی با معترضان امروز هم ادامه داشت و بنابر اطلاعیه وزارت دادگستری بیش از 70 تن تنها در پایتخت بازداشت شدند. در این اطلاعیه هشدار داده شده است که مقام‌های انتظامی و امنیتی از حق متفرق کردن تظاهرکنندگان برخوردار هستند. و در خبر دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اشاره به اعتراض‌های اخیر در کازرون گفته است موضوع کازرون باید حل شود و نمی‌توان مردم هر روز به خیابان‌ها بیایند و عده‌ای هم به گفته او بر این موج سوار شده و شعار بدهند. در ادامه اعتراض به تقسیم کازرون در استان فارس روز جمعه معترضان در مصلی این شهر جمع شده و شعار دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکا سر داده بودند. اما در ادامه این بخش خبری همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگه ای از برنامه دریچه رو بشنوید. بعد از این برنامه همچنان همراه ما باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با گذشت چند ماه از بازداشت فعالان محیط زیست، این افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند و از وضعیتشان خبر چندانی در دست نیست. ادامه بازداشت 11 زن از اقلیت دراویش گنابادی در زندان قرچک در شرایط به گفته عفو بین الملل نامناسب، صدور حکم زندان برای 3 فعال فضای مجازی و خبرهای دیگر از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با گذشت هفته ها و ماه ها از بازداشت فعالان محیط زیست، هنوز برای این افراد دادگاهی تشکیل نشده و مقام های ایران هم در این باره اطلاع رسانی نکردند. برخی از این افراد در مؤسسه‌ای به نام حیات وحش میراث پارسیان به فعالیت هایی در رابطه با محیط زیست مشغول بودند. سامر رجبی یکی از این افراد است که اوایل بهمن ماه گذشته بازداشت شد و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، درباره وضعیت برادرش میگوید:
متاسفانه بسیار لاغر شده، وضعیت روحی خیلی بدی داشته و برای من خیلی عجیبه، چون برادر من معمولا اینا همشون بچه طبیعت هم، بچه طبیعت بچه قوی هستن. خیلی ناراحت کننده است و نگران کننده، چون ما از اول فروردین تا به امروز هیچ جور خبری نداریم. واقعیتش اینه که ما پرونده ای نداریم که بخوایم بدونیم آخرین وضعیت چیه. اینا همشون فقط بچه هایی بودن که توی بیابون بودن و مواظب یوزپلنگ و جونور و همین کارا.
هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سپیده کاشانی، مرتضی آریانژاد، حسن راق، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده چند تن دیگر از این افرادند که همچنان در بازداشت به سر میبرند. مصطفی ترک همدانی که قصد داشت وکالت تعدادی از این فعالان محیط زیست را بر عهده گیرد، هفته پیش در توییتی شکست خود را در این پرونده اعلام کرد و نوشت: دو ماه است که وکالتنامه را به بند دو الف زندان اوین تحویل داده، اما این وکالتنامه ها با یا بدون امضا برنگشتند. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ، درباره حق دسترسی متهمان به وکیل مدافع میگوید:
هم بر اساس قانون اساسی و هم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مهمترین حقوقی که یک فرد بازداشت شده به عنوان متهم ازش برخوردار هست، داشتن حق وکیل هست. شاید در بعضی از موارد بسیار بسیار مهم این امکان به وکیل داده نشه که در یک زمان کوتاهی موکلش رو نتونه به صورت خصوصی ملاقات بکنه، ولی حق داشتن وکیل رو به هیچ عنوان نمیشه ازش گرفت. پیامد عدم داشتن وکیل این هستش که پایه‌های دادرسی عادلانه در چنین مواردی سست میشه و میتونیم بگیم که اون حکمی که صادر میشه قانونی نیست. پایه‌هاش به صورت اصولی چیده نشده، به دلیل اینکه احتمال داره که یک متهم به دلیل شکنجه مواردی رو گفته باشه.
به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر، فعالان فضای مجازی، در دادگاه تجدید نظر هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات. این افراد که در زندان اوین به سر میبرند، در دادگاه بدوی هر کدام به 12 سال زندان محکوم شده بودند. گزارشگران بدون مرز بارها از بازداشت فعالان فضای مجازی و شهروند خبرنگاران در ایران انتقاد کرده و خواستار پایبندی مقامهای ایران به حق آزادی اطلاع رسانی و تعهدات بین المللیشان شده است. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، ایران در ردبندی آزادی رسانه ها در سال 2017 در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 165 قرار گرفت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره رده ایران میگوید:
به دو دلیل. نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
رضا ملک از معاونان پیشین وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران. او که از یک سال پیش در زندان اوین به سر میبرد، پیشتر هم بارها بازداشت شده، از جمله در دهه 80 که مدت 13 سال زندانی بود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، میگوید قصد داشت وکالت رضا ملک را بر عهده گیرد، اما مراجع قضایی با وکالت او در این پرونده مخالفت کردند.
متاسفانه من از محتویات پرونده فعلی ایشون هیچ اطلاعی ندارم، به خاطر اینکه تا به حال از دسترسی من به این پرونده جلوگیری به عمل اومده و هیچگاه پرونده در اختیار من قرار داده نشده. اما در پرونده قبلی که متعاقب وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی در ایران علیه آقای ملک تشکیل شد، ایشون در همون زمان به اتهام اینکه اطلاعات مربوط به این پرونده ها بیرون داده شده بازداشت شدند و ابتدا به 4 سال زندان و سپس هر بار با تمدید مدت زندان ایشون، نهایتا ایشون 13 سال زندان تحمل کرد.
عفو بین الملل از ادامه بازداشت 11 زن از اقلیت دراویش گناه‌آبادی انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری این افراد شد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید این زنان هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با گذشت 2 ماه از بازداشتشان هنوز به وکیل مدافع دسترسی ندارند. سیما انتصاری، آویشا جلال الدین، شکوفه یداللهی، سپیده مرادی، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، مریم باراکوهی، الهام احمدی و صدیقه صفابخت از اول اسفند ماه گذشته در زندان قرچک به سر میبرند. علیرضا روشن از سردبیران وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گناه‌آبادی را پوشش می‌دهد، درباره وضعیت این افراد می‌گوید:
الان تو زندان خانم صدیقه صفابخت رو داریم که تو خونش بازداشتش کردن، خانم سپیده مرادی رو داریم که دانشجوی ارشد دانشگاه تربیت مدرس بود، اخراجش کردن، نگذاشتن بره. روز درگیری با گاز اشکاور مستقیم زده بودن به پاش که این بدنش کلا کبود شده بود. خانم شهناز کیانی رو داریم توی زندان که بیماری قند بالا داره. خانم مریم فریسانی داریم که تومور مغزی داره توی زندان قرچک. اینا نه به وکیل دسترسی دارن نه به مقدمات ابتدایی درمانی.
و چند خبر کوتاه. محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی و جامعه شناس، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری در دست نیست، اما گزارش‌ها حاکی‌است بازداشت او در پی دیدارش با محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران صورت گرفته است. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. رامین حسین پناهی، شهروند اهل استان کردستان ایران که تیر ماه 96 توسط ماموران سپاه بازداشت شد، به بغی و عضویت در حزب کمال متهم شده. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع او، میگوید موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است. و طی هفته گذشته 3 زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد شدند. علی امینی، نوکیش مسیحی ساکن تبریز، پس از 4 ماه به طور موقت آزاد شد و نیما صفار، فعال مدنی ساکن گرگان، با پایان دوره محکومیتش. محمد حبیبی، فعال صنفی حقوق معلمان، هم پس از 45 روز بازداشت با وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.